اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم باز به رسم دوشنبه شبها در خدمتتون باشیم و تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که این چند وقتی که آغاز شده و داره پخش میشه و شما به صورت مستقیم از آنتن زنده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این برنامه رو مشاهده میکنید، حتما مستحضر شدید که این برنامه در راستای پاسخ به شبهات قرآنیون و مخصوصا لیدر اونها، سردسته اونها در ایران بناگذاری شده. انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم از محضر استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی، انشاءالله بتونیم بهره ببریم و نسبت به نکاتی که میگن، نسبت به پاسخ به شبهاتی که اینها ایجاد کردند آگاهی پیدا بکنیم. هر وقت که فرصتش شد، هر وقت که این در این حیطه وارد شدیم به مناسبت هایی، بتونیم انشاءالله ما هم انجام وظیفه کرده باشیم. سلام عرض میکنم استاد، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که امشب هم برنامه‌ای داشته باشیم که قرآن کریم از همه ما انشالله راضی باشه و همینطور صاحب قرآن و مفسر قرآن حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
انشاءالله انشاءالله بتونیم برسیم به اینجا که بفهمیم حقیقت قرآن چی هست و در تک تک لحظات اون چیزی که قرآن از ما خواسته اون رو بتونیم به سرانجام برسونیم. خب بینندگان عزیز، حتما اون افرادی که همراه ما بودن مشاهده کردن در جلسات پیشین، ما یک تاریخچه کلی از قرآن بسندگی رو در محضر استاد تلمس کردیم و شنیدیم که به چه صورت هست. اولین افرادی که در صدر اسلام اومدن بنا رو گذاشتن بر اینکه صرف قرآن به خودی خود می تواند روشنگر تمام مسیرها باشه و بدون استفاده از هیچ نوع تفسیری، بدون استفاده از هیچ نوع مطلب خارجی، ما میتونیم بسنده بکنیم به آنچه در قرآن اومده. خب قائلینش رو شنیدیم و ادامه پیدا کرد تا قرون آینده و تک تک اینها در هم اعصار مختلف، هم امصار مختلف، هم مناطق مختلف، اینها رو ما در محضر استاد بودیم و شنیدیم که اینها چه نظراتی داشتند و این کلیتی بود نسبت به اون چیزی که مطرح شد. اگر باز مقدمه‌ای هست بفرمایید تا انشالله وارد مبحث اصلی بشیم.
بله، خدمت هست که ما در جلسات گذشته همونطور که حضرت عالی هم فرمودید ما بحث قرآنیان در صدر اسلام، قرآنیان در هند، قرآنیان در مصر و قرآنیان در ایران رو بررسی کردیم که محور همه اعتقاد همه اینها حسبنا کتاب الله بود. قرآن برای ما کافی هست، قرآن برای همه قابل فهمه، قرآن برای تشریع کافی هست، ما به غیر از قرآن به چیزی نیاز نداریم. در هفته گذشته رسیدیم به افکار و عقاید جناب آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی که شون مدعی هست که قرآن نیاز به تفسیر نداره و نزدیک 80 مورد از اعتقادات و باورهای ایشون رو که تضاد کامل با دیدگاه سایر مسلمان ها داشت رو بررسی کردیم و بحث کردیم. انشاءالله از این هفته وارد میشیم، تک تک ادعاهای ایشون رو از کتابهاش نشون میدیم و بعد با حرفای خودش نقد میکنیم، چون همونطور خدمتون گفتم ایشون به حدیث معتقد نیست. وقتی کسی به حدیث معتقد نباشه، کتابی رو قبول نداره که غیر از قرآن، یا باید از قرآن نقد کنیم که باز انشاءالله از قرآن هم نقد خواهیم کرد، یا باید از حرفای خودش، از حرفای خودش، تناقضات خودش نقد خواهیم کرد ایشون رو و منتظر هستیم که جواب بدن، چون ایشون تا حالا رسمش بر این هست، یعنی شیوهش به این هست که هر کس بهش اشکالی میکنه کتاب مینویسه، مقاله مینویسه، فوری جواب میده. ما هم منتظریم کهشون دست به قلم بشه جواب بده. اگرم دوست نداره به صورت مکتوب بنویسه میتونه کلیپ درست بکنه از خونه خودش، کلیپ ضبط کنه 2 دقیقه 5 دقیقه
بیشتر از 5 دقیقه نشه.
بله بله همه کار انجام میده. هر کس هر حرفی میزنه ایشون کلیپ ضبط میکنه جواب میده. ما هم دوست داریم ایشون کلیپ های 5 دقیقه اینا ضبط کنه. ما تو همین برنامه قول میدیم هر چی که ایشون بگه کمتر از 5 دقیقه، چون بیشتر از 5 دقیقه مجبوریم 2 بار 3 بار پخش کنیم، 5 دقیقه‌ای باشه تو همین برنامه پخش کنیم و اگر جواب خوب داده باشه میپذیریم. ما رو قانع کنه ما هم قانع میشیم انشالله، ولی اگر نکته‌ای باشه انشالله همینجا نقد خواهیم کرد.
بسیار عالی، بسیار خوب. بله خب طبیعتا این نوع شبهات ما از سابق هم میدیدیم که در برنامه حضرت عالی این رفت و برگشت ها بارها اتفاق میافتاد، چه با شبکه های وهابی که بود چه در هر موضوعی. بالاخره عادت حسنه ای که حضرت عالی دارین و ما هم مشاهده کردیم بر همین بوده که هر صحبتی به بوته نقد گذاشته میشه و ما از قائلین خود اون صحبت این کلام رو میشنویم. بسیار خوب، ما در جلسه پیش شنیدیم از حضرت عالی اون نکاتی که به عنوان فهرستی بود از عقاید این آقای سید مصطفی طباطبایی و مباحثی رو که مطرح کرده بود نسبت به جریانات مختلف، نسبت به عقاید مختلف، از توحید و نبوت و امامت گرفته تا مابقی مباحث جزئی تر. بنامون بر این بود که جزئی تر وارد بشیم. نمیدونم امروز امشب انشالله وارد چه مبحثی خواهیم شد.
انشالله از این هفته همون بحث معرفت شناسی و بحث مبانی ایشون در معرفت شناسی رو بحث خواهیم کرد و مستقیم وارد میشیم بحث قرآن کریم و حسبنا کتاب اللهی که ایشون میگه، یعنی در واقع یعنی پشت نتیجه حرفاش اینه در واقع. انشالله بحث آیا قرآن نیاز به تفسیر داره نداره، ما برای قرآن نیاز به حدیث داریم نداریم، انشالله این مسئله رو با کلمات خودش بررسی خواهیم.
انشالله بسیار خوب. خب خیلی هم مطلب مهمی، همونجور که ما دیدیم در معرفت شناسی که ایشون داشت تمام صحبت بر سر قرآن بود و اتکاء به قرآن. استفاده میکنیم؟
بله. اما تناقضات آقای طباطبایی در تفسیرمندی قرآن، آیا قرآن نیاز به تفسیر داره یا نداره؟ اگر صفحه مونیتور بنده باشه کارگردان محترم صفحه مونیتور بنده رو نشون بدم. بعد میشون رویکردهای مختلف داره، من 4 تا از رویکردهای ایشون رو آوردم اینجا. رویکرد اولش اینه که اصلا قرآن نیاز به تفسیر نداره. که عین کلام ایشون هست که میگه تفسیر قرآن توسط پیامبر یا بگیم توسط اهل بیت علیهم السلام تحصیل حاصل، حالا من این حاصل نمیشتم یه لحظه من این درست بکنم دوباره اشتباه شده، تحصیل حاصل باید می نوشتم، تحصیل حاصل نوشتم به خاطر عجله است دیگه، عذرخواهی می کنم دوباره از اول، حالا مجبوریم عذرخواهی می کنم این نشون بده. نکته اولیشون چی هست؟ تفسیر قرآن توسط پیامبر تحصیل حاصل و غیر معقول است. عین متن ایشونو ببینیم که چی گفته ایشون. یک جزوه‌ای داره ایشون، قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است. عنوان جزوهش همینه که در سایت خودش گذاشته بود، حالا سایتشو به هر حال الان تموم شده، سایتش وجود نداره ولی توی کانال‌هاش هست، کانال‌های مختلفی که داره در پلتفرم‌های مختلف اونجا هست. عنوان جزوهش این هست: قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است. در این حالا خیلی مطالب مهمی توش هست. یکی از بحثایی که ایشون میکنه تو این جزوه، ببینید صفحه شماره 10، صفحه شماره 10 از این جزوه یه سری آیه از قرآن کریم میاره. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون انظر کیف نبین لکم الآیات کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. از این دست آیه چند تا آورده ایشون و آیه های فراوان دیگه. بعد از این آیه ببین چه استفاده ای کرده. با وجود چنین آیاتی که قرآن را تبیین شده معرفی می نماید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله کیشون مثل سنی ها صلی الله علیه و سلم زده. این نکته بسیار مهمی است که ایشون صلوات بر آل رو نمی فرسته، همونطور که تو سخنرانی هاش هم همیشه صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم، یعنی دقیقاً
همون سبک و سیاق.
رسول اکرم اگر می‌خواستند قرآن را تبیین فرمایند در آن صورت تحصیل حاصل لازم می آمد. ببینید تحصیل حاصل. و همین از حکمت آن که از رسول خدا تفسیری از کل قرآن به جای نمانده و سنت پیامبر شرح مجملات قرآنی عقیم و صلات و آت و زکات و فلان و فلان هستند، نه آن که فهم آیات غامز و دور از درک قرآن را آسان سازد. حرفشون این هست تو این مسئله که قرآن تبیین شده است. خدا خودش گفته من قرآن رو تبیین شده براتون فرستادم. وقتی قرآن تبیین شده است، اگر پیامبر تفسیر میکرد تحصیل حاصل لازم میآمد. این نکته مهمیشون. اگر کسی قرآن رو تفسیر بکنه چی میشه؟ تحصیل حاصل
میشه. کار لغوی انجام داده.
حالا ببین چی میگه. حالا جای دیگه در کتاب دیگه‌اش کتابی داره، جزوه دیگه داره به نام پاسخ به شبهات.
بله.
از مصطفی حسینی طباطبایی که در سال 1382 چاپ کرده، ربیع الاول 1424 هجری قمری، خرداد 82 ربیع الاول 1424.
بله.
در اینجا ببینید چی میگه دیگه. اینجا حرف رو خیلی واضح‌تر گفته، همون مطلب رو آورده. بعد میگه ما در پاسخ وی گفتیم معنای این ادعا آن است که قرآن مبین به ذات خود روشن نیست. اگر کسی بگه آقا قرآن نیاز به تفسیر داره، تفسیر پیامبر داره.
بله.
آقای تکی در نخستین جزوه خود نوشته پیامبر اکرم باید با سخن خود آیات را روشن نماید. این حرفه. اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه، ما در پاسخ وی گفتیم معنای این ادعا آن است که قرآن مبین به ذات خود روشن نیست و پیامبر بزرگوار باید آن را روشن سازد، که اگر قرآن به ذات خش روشن بود، کار رسول اکرم تحصیل حاصل شمرده می شد که امر نامعقول است. کار غیر عقلانی است. یعنی دو تا مطلب روشون گفته. قرآن مبینه، واضح روشنه، قرآن خودش تبیین شده است، تبیین شده نازل شده. آیاتی که ایشون پشت سر هم می آورد همین ظاهرش همین بود دیگه.
بله.
قرآن تبیین شده است. اگر پیغمبر تفسیر میکرد تحصیل حاصل بود، و در اینجا صریح گفته امر نامعقول است. عقلانی نیست که پیامبر بیاد قرآنی تفسیر شده رو، قرآنی تبیین شده رو دوباره تفسیر کنه و برای ما روشن کنه. این ادعای اولشون.
بله.
که مبنای حرفشون، حقیقت حرفشون، ادعای اصلیشون همینه. یعنی در واقع روش نشده. چجوری بگم؟ یعنی آقای طباطبایی روش نشده بگه خدمتتون عرض کنم، نعوذ بالله، چی بگم؟ نمیتونم اون جمله رو تکرار کنم. حالا ناچاریم، مجبوریم از باب نقل کفرم که شده اینو بگیم که روش نشده بگه که خدمتتون عرض کنم ان الرجل لا يهجر، نعوذ بالله. چی میگه؟ میگه اگه پیغمبر تفسیر میکرد امر نامعقول بود. یه تا این همه کپی هم دیگه است. اگر پیغمبر قرآن رو تفسیر میکرد امر نامعقول بود. مثل همون حرفی که اون آقا میزد، میگفت که ان رجلا لیحجر. این مطلب اولیشون، بیان اولیشون. پس قرآن، اگر پیغمبر قرآن رو تفسیر میکرد تحصیل حاصل و غیر معقول بود.
بله.
باز جای دیگه ایشون میگه نیازمندی قرآن به توضیحی خارج از قرآن دلیل بر کسر بیان قرآنه. کسی اعتقاد داشته باشه قرآن برای اینکه بفهمیم قرآن رو به چیزی خارج از قرآن نیاز داره، مثلا به تفسیر نیاز داره، مثلا به لغت نیاز داره، به نحو نیاز داره، به صرف نیاز داره، به هر چیزی خارج از خودش نیاز داره، این دلیل نمیشه که قرآن کسر بیان داره. کسر بیانی نتونسته، خدا نتونسته آیش و قرآن رو روشن بیان کنه برای ما. مطلبشو ببینیم. ایشون در کتاب همین پاسخ به شبهات خودش، در همین کتاب و جزوه پاسخ به شبهاتشون در واقع که در سال 1182 چاپ کرده، صفحه شماره 7، حرف ایشون واضح و روشن. در واقع کسی که ادعا میکند بیان قرآنی به توضیحی بیرون از قرآن نیاز دارد تا به درستی مفهوم شود، ناچار به کسر بیان در کلام الهی قائل شده است. حالا کیفیت نداره، به خاطر که خب خودشون بدون کیفیت گذاشتن. من خیلی هم کار کردم که خود کیفیتش بالاتر بره، ولی همینه، واضحه، روشنه. میگه اگه کسی بگه قرآن به خارج از خودش نیاز داره برای توضیح خودش، به خارج از خودش، مثلا به تفسیر، مثال میزنیم دیگه، مثلا به لغت نیاز داره تا فهمیده بشه، این کس یعنی به کسر بیان قرآن قائل شده است. ادعای دومش، ادعای دوم آقای طباطبایی که مستند از کتابهای خودش هم خدمتون نشون داده. باز جای دیگه ایشون میگه همه قرآن بدون حدیث قابل فهمه. دقت کنید، همه قرآن بدون حدیث قابل فهم است. بریم ببینیم چی هست. در همین جزوه‌ای که قرآن بدون حدیث قابل فهم است، مفصل ایشون بحث میکنه، مطالب از این میاره از اون میاره، مطالب بریده شده از این جا از اون جا. صفحه شماره 11 از همین جزوه، صفحه شماره 11، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خیلی هم قشنگ آیه که ضد خودش هست. حالا چی میگه؟ از طرفی درک این معنا که در قرآن اختلاف و تناقضی راه ندارد فرع بر فهمیدن خود قرآن است. ما اول باید بفهمیم قرآن رو، بعد متوجه بشیم که تناقضی توش وجود نداره. عجب. یعنی ابتدا باید سراسر قرآن را از طریق تدبر فهمیده شود تا بتوانیم که در قرآن تناقض و تعارضی نیست. پس همه قرآن را میتوان، همه قرآن، این تیکاش همه مهمه،
بله،
پس همه قرآن را میتوان بدون رجوع به حدیث فهمید.
عجب.
یعنی هیچ جایی از قرآن نیست که نیاز به حدیث داشته باشیم برای فهمش.
درست.
این حرف ایشون یعنی حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن، ما به غیر قرآن نیاز نداریم. پس همه قرآن را میتوان بدون رجوع به حدیث فهمید. جای دیگه خدمتون عرض کنم، میگه قرآن برای عموم مردم مبین است، نه فقط برای پیامبر، برای همه مبینه، نه برای تو. همین جزوه پاسخ به شبهات ایشون خدمتون عرض کنم، صفحه شماره 6، از آیه کریمه ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، از این مبینات، ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و قطعا آیات تبیین کنندهی به سوی شما فرستادیم، استفاده می شود که قرآن کریم با وصف مبینات برای عموم مردم نازل شده است، نه خصوص رسول خدا. یعنی خدمتون عرض کنم دیگه، کلام واضحه، قرآن برای همه مبینه، ما فقط برای پیامبر نیست، ما برای ما واضحه، روشنه، اشکال به حال جایی نیست که ما قرآن رو نفهمیم. این 4 تا حرف اولش که میخواد بگه قرآن نیاز به تفسیر پیامبر ندارد، میخواد شأن پیغمبر رو در بحث تفسیر قرآن زیر سوال ببره. قرآن اصلا نیاز به تفسیر پیغمبر
نداره.
تفسیر اهل بیت که هیچ،
حتی خود
حرف از اهل بیت نیست، حرف پیامبر همش. قرآن نیاز به تفسیر اهل بیت نداره، تفسیر به پیامبر نداره. بعد ببینیم حالا جاهای دیگه چی میگه، چون به هر حال نمیشه که پیامبر به هر حال تفسیر کرده قرآنو. این همه روایات تفسیری ما از پیامبر داریم، حداقل این مسئله متواتره بین همه مسلمان‌ها که پیامبر بالاخره بعضی از آیات رو تفسیر کرده.
بله.
عده‌ای از آیات قرآن کریم رو تفسیر کرده، حالا نصفش، دو سومش، یک چهارمش، حالا از چند تایی که ایشون بهش قائل باشه، بالاخره متواتره، این تواتر داریم. چیکار کنه؟ اومده میگه نه، پیامبر اگر تفسیرم کرده از باب ارشاد عقله. از باب ارشاد عقله. ببینیم چی میگه شماره 5 در همین قرآن بدون حدیث قابل فهم است، صفحه شماره 11، و چنانچه پیامبر خدا و یا ائمه اهل بیت علیهم السلام معنای آیات را هم توضیح داده باشند، توضیح ایشان حکم ارشادی دارد و عقل سلیم میتواند با تدبر در قرآن معنای مزبور را از قرآن دریابد. یعنی اگه پیامبرم تفسیر نکرده بود، توضیح نداده بود، عقل ما میفهمید. حالا پیامبر فقط حکم ارشاد به عقل کرده، ارشاد به حکم عقل کرده، یعنی اینم ادعای پنجمیشون. حالا یه بعضی جاها مجبور شده، آقا اگر قرآن نیاز به تفسیر پیغمبر نداره، عقیم الصلاد یعنی چی؟ آت و زکات یعنی چی؟ اینا رو چیکار باید کرد؟ چجوری باید فهمید؟ میگه این مجملات دیگه باید بریم سراغ قرآن. عجب. اینا مجملاته. عجب. تفسیر مجملات به پیامبر واگذار شده. خیلی هم قشنگ، خیلی هم خوب، عالی. یه کتاب داره به نام راه وحدت به سوی وحدت، راه به سوی وحدت اسلامی.
بله.
تو این یک سری پیشنهاداتی داده که ما بخوایم به وحدت برسیم، مسلمان‌ها بخوان با هم متحد بشن، این چیزها رو خدمتتون عرض کنم باید رعایت کنن. مثلا تو بحث امامت جالبه، ایشون این کتابش به عربی هم ترجمه شده، ما اگر بخوایم تو این مسئله امامت به وحدت برسیم چیکار باید بکنیم؟ مشروعیت خلفای سگانه رو هم قبول کنیم، امیرالمومنین رو هم به عنوان چهارمی قبول کنیم. حالا میرسه انشالله خدمت این نشون میدم. حالا تو بحث تفسیر قرآن چجوری به وحدت برسیم؟ تو همین کتابشون ببینید صفحه شماره 145، حل اختلاف در شؤون وحی هست موضوع هفتم، این که شرح مجملات قرآن را به سنت احاله کنیم، مانند شرایط بعضی از احکام که در قرآن مجید نیامده اند و در این باره استبداد و رأی نشان ندهیم و با تمسک نابجا به اطلاقات و یا با سوء استفاده از اصل براءت و امثال این قواعد سنت رسول الله را انکار نکنیم. چقدر حرف قشنگی زده، حرف خیلی حرف قشنگی، حرف خوبیه. خب حالا این همه حرف شما میزدی آقا که پیامبر تفسیر کرده باشه نامعقوله. قرآن واضحه، هم برای ما هم برای پیامبر، همونطور که برای پیغمبر مبین هست برای ما هم هست.
اگر چیزی بخواد این کار رو انجام بده، این کسر شأن قرآن،
کسر بیان قرآنه، کسر بیان قرآنه. خب پس چی میشه؟ پس ما یک سری آیه از در قرآن داریم که اینا مجملن، پس اینا رو ما چیکار باید بکنیم؟ مراجعه کنیم به سنت. حالا به کدوم سنت؟ اینم مهمه دیگه. یک روایت داریم مجمله، آیه داریم مجمله، اقیم الصلاه، ما به کی مراجعه کنیم؟ به سنت کی؟ سوال مهمی، حالا این توی بس سوالات ازش خواهیم پرسید این رو، که به سنت آقای بخاری مراجعه بکنیم یا به سنت شیخ کلینی، کدومش برای شما حجت؟ اینو که دیگه نمیتونید به قرآن عرضه بکنید که اقیم الصلاه گفته نماز بخوانید، چجوری نماز بخوانیم؟ آقای بخاری یک جور نماز پیغمبر رو نقل کرده، شیخ کلینی جوری دیگه نقل کرده، شما به کدوم مراجعه میکنی اینجا؟ اگر به اون مراجعه کنی خب واضحه تو مشا دیگه شیعه نیستی، اگر به این مراجعه کنی دیگه سنی نیستی، دیگه وحدت معنا نداره، وحدت خراب میشه. خدمتتون عرض کنم اینم حرف ایشون در بحث بی‌نیاز بودن از تفسیر قرآن کریم. حالا میرسیم خدمتتون عرض کنم به جایی که دیگه میگه قرآن نیازمند به تفسیر علما هست. قرآن به تفسیر پیامبر نیاز نداره، اما به تفسیر علما نیاز داره. اینا حدود چند تا مورد رو ایشون تو این مسئله گفته. ببینید در شماره 7، حالا من شماره گذاری کردم که همه ادعاش معلوم باشه، تفسیر کل قرآن به عهده دانشمندان امت گذاشته شده، یک جزوه‌ای داره به نام رفع اشتباه و دفع افترا. میخواد پاسخ یکی از کسانی که براش نامه نوشته و جزوه‌ای در جوابشون داده اونجا میخواد جواب بده. رفع اشتباه و دفع افترا، تیر ماه 1382 جمادی الاولی سال 1424 چاپ کرده. خب در اینجا صفحه شماره 6 چی میگه؟ میگه بنابر این باید گفت که رسول خدا وظیفه داشت تا به حکم ان اتلو القرآن همه آیات قرآنی را بر مردم بخواند و بنا به مفاد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیام قرآنی را به مردم برساند. پس پیامبر وظیفش چیه؟
ابلاغ
قرآن، خواندن قرآن.
بله.
و ابلاغ. بیش از این وظیفه داره؟ نداره. چون اگه میکرد چی میشد؟ کسر بیان میشد و نامعقول. اما تفسیر کل قرآن به عهده دانشمندان امت و اهل تدبر در قرآن است. خب چرا؟ خب برای چی؟ چرا به عهده پیامبر نیست؟ چرا اگر پیامبر تفسیر میکرد نامعقول بود؟ ولی دانشمندان امت اگر تفسیر بکنن وظیفه شونه. اصلا نامعقول نیست، کسر بیان هم نیست. این تناقض واضح در کلام ایشون در بحث تفسیر قرآن. باز ایشون میگه پرده برداری از اشارات و نکات قرآن به عهده دانشمندان است. پس ما یک جایی توی قرآن داریم که اشاره شده، نکته هایی میشه از قرآن در آورد، این به عهده پیامبر نیست. به عهده کیه؟ به عهده آقای طباطبایی هست. کتابی داره ایشون، جزوه‌ای به قول معروف، کتاب که نمیشه گفت، اینا همه جزوه‌ن، دقایق معانی در کلام ربانی، دقایق معانی در کلام ربانی. اصلا عنوان واضحه که قرآن نیاز به تفسیر داره، قرآن یک سری دقت‌هایی داره که ما باید اون ازش در بیاریم. خب پیامبر چرا در نیاره؟ پیامبر اگر در میورد نامعقول بود. تفسیر آقای مصطفی، اصلا ببینید در اینجا چی میگه؟ ترجمه قرآن کافی نیست، لازم نیست ما همه قرآن رو ترجمه بکنیم. ترجمه قرآن کافی نیست، فقط قرآن را اگه ما ترجمه بکنیم فایده نداره. چیکار باید کرد؟ متاسفانه در ایران به دلیل ترجمه های ناهموار و نارسا از قرآن کریم که در دسترس عموم بوده، فرهنگ اصیل و صحیح قرآنی کمتر در توده مردم راه یافت و بیشتر به قرائت و تجوید قرآن اهتمام ورزیدند و جز خواص علما کسی از نکات قرآن و دقایق آن باخبر نشد. خب بعد تا اینجایی که میگه باید گفت، ولی اساساً ترجمه قرآن نمیتواند معرف تمام امتیازات قرآن باشد و اعجاز بیانی و دقایق معانی آن را نشان بده. پس تفسیر کافی، ترجمه کافی
نیست.
حالا یک مطلبی هم نقل میکنه که آقا قرآن نظم داره، چی داره، شگفتی داره، زیبایی داره، لذت داره، چی داره چی داره، اینا رو ما باید ازش در بیاریم. خب چرا پیامبر در نیاره، تو در بیاری؟ نظم و جاذبه قرآن که جای خود دارد. ترجمه های قرآن چنانچه به اشارت گذشت در پاره از موارد اساسا خواننده را به مقصود اصلی آن هدایت نمی کنند. بعد سوره فتح مثال میزنه که نافتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینو مثال میزنه. ببین مثالم مهم، به چه مسئله میخواد اشاره بکنه که پیامبر گناه میکرد، خدا گناهاشو بخشید. حالا میرسیم سر جای خودش، این آیه رو مفصل از زبانشون خواهیم خون که چه تفسیر کرده. پس هرچند ترجمه قرآن مجید امر لازم است، ولی در همه موارد کافی نیست. تو مگه نگفتی قرآن برای همه مبین؟ اصلا نیاز به ترجمه چرا باید داشته باشه؟ مگه نمیگفت قرآن همونطوری که برای پیامبر مبین بود برای مردم هم مبین؟ خب اصلا نیاز به ترجمه هم نیست. حالا میگه ترجمه هم کافی نیست برای وصول به هدایت قرآنی. برای وصول به هدایت قرآنی باید به پرده برداری از اشارات و نکات قرآن روی آورد که همان تفسیر قرآنی باشد. چقدر جالب. خب پیامبر چرا پرده برداری نکرد از این اشارات و از این نکات؟ چرا گذاشت تو انجام بدی؟ شما چه کاره ای که این کار انجام میدی؟ زیرا به قول ابن منظور در کتاب لسان العرب، خیلی این مطلب مهمه، زیرا به قول ابن منظور در کتاب لسان العرب، التفسیر و کشف المراد من اللفظ المشکل. تفسیر چیه؟ تفسیر آن است که از لفظ یا تعبیر دشواری پرده برداشته شود و مراد گوینده آشکار گردد. خب مگه شما نمیگفتی همه قرآن بدون حدیث قابل فهمه، همه قرآن مبینه، نیاز به تفسیر نداره، نیاز به تفسیر اهل بیت نیست، نیاز به تفسیر پیامبر نیست.
تصریح کرد لغت بحنه. هم اگر بیاد باز هم
به خارج از قرآن ما اصلا نیاز نداریم بحنه. الان میگه لفظ الفاظ قرآن مشکله، فهم الفاظ در قرآن، ما یه سری الفاظ داریم مشکله، ما برای فهم این الفاظ مشکل نیاز به تفسیر داریم. چطور برای پیامبر نیاز نبود، به شما اومده نیاز داره؟ بعد میگه آقا درسته یک سری از آیات هم داریم، ولقد یسرنا القرآن للذکر ولقد انزلنا الیکم آیات، دوباره همون آیات رو هم اینجا تأکید میکنه، میگه ولی بخش دیگری از آیات کریمه نیز ملاحظه میشوند که با وجود شکوه و جاذبه چشمگیر تفسیر طلب و تأمل برانگیزند. داجی آیه
بله
معاشی بزرگوار
خودشون خود آیه داره میگه که من رو باید تفسیر بکنید، تفسیر طلب.
اصلا قرآن تفسیر طلبه، زمان پیغمبر تفسیر طلب نبود، واضح بود، روشن بود. پیامبر اگر تفسیر میکرد تفسیر حاصل و غیر عقلانی بود، ولی الان ایشون فهمیده که نه، آیاتی از قرآن کریم هستن که با وجود شکوه و جاذبه چشمگیر تفسیر طلبن، تأمل برانگیزن. بعد روایتی هم از پیغمبر نقل میکنه، عجیبه، القرآن ذلول ذو وجوه فهملوه على احسن الوجوه. چقدر جالب. پس پیامبرم میفهمه که این قرآن اینجوری نیست که برای همه واضح باشه. یک آیه ممکنه 100 وجه داشته باشه، 10 تا وجه داشته باشه، یک وجه امیرالمؤمنین میفهمه از آیه قرآن کریم، یک وجه هم خوارج میفهمیدن ان الحکم الا لله. خوارج از این آیه یک چیز فهمید و امیرالمؤمنین رو تکفیر میکرد. امیرالمؤمنین گفت نه، این چیزی که شما فهمیدید غلطه. پس قرآن نیاز به چی داره؟ تفسیر داره. قرآن تفسیر طلبه، نه اینکه اگر پیغمبر تفسیر میکرد تحصیل حاصل و نامعقول بود. در این موارد است که باید به تفسیر روی آورد و با دستیابی به قرائن قرآنی از چهره مقصود پرده برگرفت. عجب، این هم برحال حرف ایشون تو این مسئله. باز یه جایی دیگه گفته برخی از آیات قرآن کریم، بعض از نکات قرآن کریم به تدریج فهمیده میشه. قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است. عنوان جزوشون صفحه شماره 14 چی میگه؟ ما ادعا داریم که قرآن کریم در عین آسان و روشن بودن، آسان روشنه، دارای نکات و امتیازات فراوانی است که ممکن است به تدریج فهمیده شود و نه در احادیث رسول اکرم همه امتیازات آن آمده و نه در سخنان ائمه اهل بیت علیهم السلام تماما یافت می‌شوند. پس در قرآن یه سری نکات هست که اونو فقط آقای طباطبایی می‌فهمه. پیامبر اینا رو بیان نکرده. ائمه اهل بیت نفهمیدن نعوذ بالله. چون اینا بعداً فهمیده شده دیگه. زمان پیغمبر فهمیده نشده بود. زمان ائمه اهل بیت فهمیده نشده بود. آقای طباطبایی آمد و بعد از 14 قرن فهمید. به عجب نکته ای. این نکته ای که نه خدا گفته نه پیامبرش گفته و نه ائمه اهل بیت گفته، تازه آقای طباطبایی بعد از 14 قرن فهمیده که بله این نکته و این امتیاز در این آیه هم هست. اینم حرف دیگه ایشون تو این موضوع.
اینو به عنوان اثبات گفته، یعنی چون عنوان خود این جزوهشون با این مطلب سازگار نبود دارم میپرسم. این اصل این جزوه
بله اصل جزوه میگه قرآن بدون حدیث هم قابل فهمه.
اما توی خود کتاب،
توی خود همین کتاب میگه نه ما این باید چیزهای جدیدی هست که باید فهمیده بشه. باز خدمتون عرض کنم جایی دیگه میگه یک سری مجملات توی قرآن هست که اینها رو باید مفسر پیدا بکنه. بالاخره خدمتون عرض کنم در یک مقاله ایشون داره که در مجله بیانات چاپ شده، مجله هست بیانات شماره سال 18 شماره 2 تابستان 1390 این چاپ شده. در این کتاب خدمتون عرض کنم که عنوان مقاله هست نقش ترجمه و تفسیر در فهم قرآن، نویسنده آقای مصطفی حسینی طباطبایی. در اینجا صفحه 104 از اون مجله ایشون ببینید میگه فرق میان ترجمه و تفسیر. مترجم تنها موظف است که متن اصلی را به زبان مورد نظر برگرداند بدون آن که مجملات یا مبهمات آن را توضیح دهد. مترجم فقط متن رو به زبان دیگه برمیگردانه، اما قرآن مجمل داره، قرآن آیات مبهم داره. مگه نمیگفتی همه قرآن واضح روشن قابل فهم بدون حدیث، الان شد مبهم؟ عجب. ولی در تفسیر متن مفسر میکوشد تا از مفاهیم آن کاملا پرده برداری کند و تا میتواند رفع ابهام و دفع اجمال نماید. این تناقضات رو ما چجوری حل بکنیم؟ یه جا میگه میخواد بگه اهل بیت نباید قرآن رو تفسیر کنن، پیامبر حق تفسیر قرآن رو نداره، میگه قرآن مبهم نیست، قرآن روشنه، قرآن واضحه، قرآن برای همه قابل فهمه، نیاز به حدیث نداریم. ولی یه جای دیگه میرسه میگه قرآن مبهم داره، قرآن مجمل داره، ما باید رفع ابهام بکنیم، ما باید دفع اجمال بکنیم، ما باید پرده ها رو بکشیم کنار. خب بابا این تناقضات زشته برای شما.
بله. خب خیلی جالبه تا اینجاها هر چیزی که گفتیم جداگانه حضرت عالی پاسخ جداگانه ای نیاوردین، از تماما از خود
حالا همین مونده یه خود جلوتر برسی باز جالبتر هم میشه. بعد اومدن بهش اشکال کردن، یه عده میگه آقا همه حرفی که الان من زدم که آقا اگر قرآن نیاز به تفسیر نداره، به تفسیر اهل بیت نیاز نداره، پیامبر اگر تفسیر میکرد غیر معقول بود، تحصیل حاصل بود، تو چرا تفسیر میکنی؟ ایشون 30 سال، بیش از 30 سال جلسه تفسیر قرآن داره، 15 جلد تفسیر نوشت، یک کتابی داده ایشون تفسیر بیان معانی 15 جلد نوشت، بعد گذاشت کنار کامل، ما اون نسخه‌ش هم داریم البته. بعد دوباره اومد بازنگری کرد بازنگری دوم، در بازنگری دوم هم 14 جلد ایشون تفسیر کرده. 14 جلد تفسیر کرده. عجیبه این.
کل قرآن رو؟
نه، به کلش نرسیده هنوز. خیلی مونده هنوز با آخرین، تازه 14 جلد به کل قرآن هنوز نرسیده. میگه آقا چرا تفسیر میکنی؟ اگر نامعقوله خب برای تو هم نامعقوله، چرا فقط برای پیامبر نامعقول باشه؟ این میگه آقا من فقط ترجمه میکنم. ببینید چی میگه. میگه من فقط ترجمه میکنم. پاسخ به شبهات، که همون جزوه پاسخ به شبهاتشون که در خرداد 1382 چاپ شده، رای بول اول 1424، صفحه شماره 18. آقای مدیر، یک شخصی بوده به نام مدیر بهشون پاسخ داده بوده. آقای مدیر، مکرر به ما ایراد گرفته است که شما شأن تفسیری برای رسول خدا قائل نیستید، اما به خودتان حق میدهید که قرآن را تفسیر کنید. حرف خیلی خوبی است.
همین اشکال.
میگه باید دانست که ما کاری جز ترجمه لغات به لغات قرآن به فارسی و ترکیب آنها موافق با نحو عربی انجام نمیدهیم. ما فقط داریم ترجمه میکنیم به فارسی.
توی همین تیکه اولش هم باز یه خلافی گفت نسبت به اون حرف اولی که به صرف و نحو و لغت کاری نداریم. بلده.
و توضیح بخشی از قرآن رو از قسمت دیگر آن میجوییم و مجملات قرآن را با سنت پیامبر تفسیر مینماییم. خیلی واضحه. حالا خدمتتون عرض کنم، و چه نیاز هست که شما اینو به فارسی ترجمه بکنی؟ کی گفته شما به فارسی ترجمه بکنی؟ خب به مردم یه کلاس زبان عربی بگذار، عربی یاد بگیرن، مردم خودشون ترجمه میفهمن دیگه. اگه عربیه یک کلاس زبان عربی بذار، صرف و نحو هم بهشون یاد بده. اصلا تازه عربا که دیگه نیاز ندارن، پس عربا که نیاز به تفسیر ندارن، که نیاز به ترجمه ندارن، که اگر قرار هست قرآن واضح باشه، روشن باشه، هیچ نیاز به خارج از خودش نداشته باشه، هیچ عربی به هیچ تفسیری نباید نیاز داشته باشه. در حالی که می‌بینیم عربا هزاران جلد تفسیر نوشتن، خود عربها،
خود کتاب‌های ایشون ترجمه میشه به زبان عربی.
بعد داره به عربی ترجمه میشه. جالبه. ولی اینم حرف ایشون. بعد یه جالبه، من یادم رفت این کلیپو بدم، بعد حالا ان شاءالله کلیپو میدم، دوباره یادم میرم چرا کلیپو آماده کردم. ایشون میگه یک سری جلسه ای داره به نام جلسات تفسیر آیات مشکله. 7-8 جلسه، حالا دقیق یادم نیست، تفسیر داشت دوشنبه ها. عنوانش بود تفسیر آیات مشکله. یعنی چی؟ یه ادعا میکنی آقا قرآن بدون حدیث قابل فهمه، روشنه، بیانه، نیاز به خارج از خودش نداره، بعد میگه یه سری آیات قرآن مشکله، من باید این مشکلات رو حل کنم. خب پیامبر چرا حل نکرد؟ اهل بیتش چرا حل نکردن؟ صحابه چرا این مشکلات حل نکردن گذاشتن به دوش شما؟ چرا به شما زحمت دادن؟ خب پیغمبر خودش حل میکرد. نه، پیامبر غیر معقول بود اگر انجام میداد، من باید انجام میدم. حالا من خدمتتون عرض کنم این کلیپ رو خدمتتون خواهم داد که انشالله پخش کنم.
بسیار خوب، خیلی
ممنون.
بله، بسیار عالی. حالا همین فاصله بیفته، عزیزان دیدن و شنیدن این مطالب رو، مطالبی که مستمرن از کتاب خود این آقای مصطفی حسینی طباطبایی منتشر می شد و خودشون با خودشون مشکل داشتن دیگه. یعنی فعلا هر چیزی که بود تناقضاتی بود که در صحبت این آقا بود. اگر نخواهیم بگیم تناقض باشه، پس ایشون خودش رو از پیامبر هم بالاتر میدونه که شأن تفسیری رو برای پیامبر قائل نیست و میگه پیامبر نباید و نمیتونه این کار رو بکنه، اما تفسیر طلبی بعضی از آیات قرآن از من مصطفی حسینی طباطبایی میخواد که بیام تفسیر بکنم. خب این دیگه از اون بدتر. بسیار خب، یک فاصله ای بگیریم، هم یکم از این جو و از این بالاخره کلماتی که شنیدن تناقضات بعضن خوشایند نیست در این حد، یک فاصله بگیریم، انشالله برمیگردیم و با کلیپ خود این آقای مصطفی حسینی طباطبایی انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
شبت زراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ جره بایتی، شکر از لبه تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی، نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. هی در مدد، 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 نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه ای که برای پاسخ به شبهات قرآنیون و بالاخص کسی که ادعای سردمداری این سلسله افکار و این تفکر رو میکنه، جناب آقای مصطفی طباطبایی، که فعلا اجمالاً با کلماتشون آشنا شدیم، با تفکرات و عقایدشون آشنا شدیم در جلسه پیش، مخصوصا عزیزانی که برنامه رو مشاهده نکردند، اوائل بالاخره وقتی هست که این فرصت رو گذاشتن و برنامه رو مشاهده میکنن، اگر بالخصوص میخوان آشنا بشن با عقاید این آقا، حتما قبل از اینکه بخوان ما بقیه قسمتها رو ببینن توی آرشیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر مراجعه بکنند، برنامه هفته پیش رو مشاهده بکنند و در اونجا خواهند دید یک فهرستی از مباحثی که ایشون درش نظر داده، از معرفت شناسی که ایشون داره تا عقایدی که ایشون بهشون پای بنده که شامل توحید و نبوت و امامت باشه، تا برخی از احکامی که داره ادعا میکنه اینها به این شکل هستند. خب ما در این جلسه بالخصوص بررسی کردیم یکی از مهمترین مبانی معرفت شناسی این آقا رو و بحث سر این بود که آیا قرآن نیازمند تفسیر هست یا نیازمند تفسیر نیست. اگر بنا باشه تفسیر به طلبه نیازمند تفسیر باشه، چه کسی اون رو باید تفسیر بکنه؟ که تا اینجا دیدیم که این اثبات شد که پیامبر حق نداره تفسیر بکنه، اما این آقا حق داره تفسیر بکنه.
بله، همونطور که حضرت علی گفتید، حرفایشون رو که کنار هم بگذاریم، این میشه پیامبر حق تفسیر قرآن رو نداره. اگر قرآن رو تفسیر میکرد، کسر بیان قرآن بود، غیر عقلانی بود و تحصیل حاصل. اما قرآن با باز میگفت که آیات قرآن واضحه، روشن، قابل فهمه برای همه، بدون حدیث هم قابل فهمه، به خارج از خودش نیاز نداره. اما باز ایشون یک سری جلسات قرآنی تشکیل میده به عنوان تفسیر آیات مشکله قرآن کریم. این آیات مشکله رو کی باید تفسیر بکنه؟ پیامبر نه، تحصیل حاصل میشه، من باید تفسیر بکنم. حالا کلیپش رو پخش کنید ببین ایشون چی میگه در بحث مقدمه جلسه اول تفسیر آیات مشکله قرآنی کریم.
بسیار خوب، ببینیم با هم کلیپ رو.
بنابر توصیه سرکار خانم و سفارش دوستان گرامی، قرار شد که ما از ابتدای قرآن آیات مشکله قرآن رو تفسیر کنیم. و بعد منزل من بنویسم. عرض کنم که انشاءالله اگر توفیق پیدا شد و تمام شد اینها در حضور آیون یه نوشتم باقی باشه.
عجب. خب پس بناشم بر همین شده و بالاخره
بله هفت جلسه رفتن تفسیر آیات مشکله قرآن کریم و این در تناقض هست با همه حرفایی که زد. یعنی میخواد شأن پیغمبر رو پایین بیاره، شأن تفسیری برای پیغمبر قائل نباشه، میخواد به احادیث عمل نکنه و فقط به قرآن عمل بکنه، میگه از این نیاز به پیامبر نداریم، پیامبر آیات رو ابلاغ کرده، قرآن رو برای ما خونده، دیگه تفسیرش به عهده ماست، پیامبر فقط وظیفش ابلاغ هست. اینم مطالبی که ایشون 13 مورد که ایشون گفته بود. یک تناقض دیگه هم داره، ما در قرآن داریم آیه‌ای که صریح واضح میگه ما قرآن نیاز به تبیین داره، ما آیه رو قرآن رو فرستادیم که تو پیامبر شما تفسیر بکنید.
نزلنا الیک الذکر.
بله من حالا ببینید متن ایشون چی میگه. یک ادعای ایشون این هست که تبیین آیات به معنای تبلیغ آن است نه به معنای تفسیر. من متن ایشون رو بیارم ببینیم. در همین کتاب پاسخ به شبهات ایشون که در خرداد 1382 چاپ کرده صفحه شماره 13، حالا میگه ما در جزوه فلان اینو گفتیم، توضیح دادیم که آیه شریفه قرآن کریم که لتبیلن الناس ما نزل الیهم دلالت دارد بر این که پیامبر باید کل قرآن را تبیین نماید، و چون از رسول خدا در مقام تفسیر کل قرآن برای مردم بر نیامده است، چون رسول خدا در مقام تفسیر کل قرآن برای مردم بر نیامده است، لذا مراد از تبیین در این آیه، در این آیه شریفه، ابلاغ آشکار همه قرآن است نه تفسیر تمام قرآن. یعنی پیامبر فقط چی وظیفه داشته؟ قرآن رو برای مردم بخواند، لازم نیست که آیات رو تفسیر هم بکنه. این که خدا گفته لتبیلن الناس ما نزل الیهم، این به معناست که تو ابلاغ کن، دیگه حق تفسیر نداری. و چون پیامبر همه قرآن رو تفسیر نکرده، پس منظور فقط ابلاغه. خب تو از کجا میگی خب پیامبر همه قرآن رو تفسیر نکرده؟ این که به دست تو نرسیده، شما به احادیث مراجعه نکردی، دلیل بر اینه که پیامبر تمام قرآن رو تفسیر نکرده. خب شاید پیامبر تفسیر کرده به دست تو نرسیده.
بله.
تو اگر نخوای به احادیث مراجعه بکنی، هیچ آیه یا هیچ تفسیری از پیغمبر رو نمیبینی، چون مراجعه نکرده. اینم حرف ایشون. پس در اینجا کلمه تبیین لتبین للناس ما نزل الیهم معنای چی است؟ تبلیغ. باز جای دیگه ایشون همین کلمه تبیین رو به معنای تفسیر بیان میکنه. ببینید در همین رساله‌ای داره به نام رساله در باره تحریم غمزنی و زنجیرزنی در اسلام به فارسی و عربی، یک هم به فارسی نوشته هم به عربی، بیان الحقیقه فی جرح الابیان عند المصیبه. میگه آقا قمه نزنید، زنجیر نزنید، در اسلام اینا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ صفحه شماره 6 روایتی رو نقل میکنه که از پیامبر بزرگوار اسلام که هنگامی که من مردم گونه بر من مخراش و موی را پریشان مکن و فریاد به واویلا بر مدار و نوحه خانی برای من بپا مکن. خیلی هم عالی. و بعد از امام باقر هم روایتی نقل میکنه که این از کار نیکی که خداوند بزرگ دستور داده است، در کافی کتاب و نکاح جلد 5 صفحه 527. خیلی هم عالی. پس شما به احادیث هم توجه میکنی، اینجا نیاز داری به تفسیر به حدیث. بنابراین قرآن کریم ضربه زدن بر گونه ها و چهره خراشیدن را در هنگام مصیبت حرام کرده است، آن هم به تفسیر پیامبر امینی که خداوند متعال در شأن او فرموده و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اونجا که گفتی پیامبر حق تفسیر نداره، پیامبر فقط باید ابلاغ کنه، اینجا پس چرا تفسیر کرده؟ چرا شما نیازمند شدی به تفسیر پیامبر؟
دقیقاً هم با همین استدلال همین آیه شریفه،
دقیقاً به همین آیه استدلال کرد که وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ، تبیین به معنای ابلاغ. اینجا میگه نه، تفسیر تبیین به معنای تفسیره. یعنی ما چه کار کنیم؟ این همه تناقض برای چیه؟ شما چرا گرفتار این همه تناقضی؟ دلیلش فقط دشمنی شما با پیغمبره، دشمنی شما با اهل بیته که نمیخواید حرف پیغمبر رو بپذیرید، نمیخواید روایات اهل بیت رو بپذیرید. خب نپذیرید. چرا اینقدر تناقض دارید شما؟ چرا اینقدر متناقض حرف میزنید؟ چرا اینقدر متضاد حرف میزنید؟ هر روز یه چیز. این که نمیشه که. چرا به هر حال آدم معصوم که نیست دیگه. یک روز یک چیز میگه، فرداش فراموش میکنه. یک روز به نفعشه بگه پیامبر نیاز به تفسیر نداره. یک روز که میخواد شیعه رو متهم کنه به خودزنی و نمیدونم این مسائل، میاد به روایات اهل بیت استدلال میکنه. خب تو به روایات اهل بیت میخوای استدلال کنی، فقط به یک روایت که نباید استدلال بکنی. تمام روایات اهل بیت علیهم السلام رو درباره عزاداری بیاری، جمع کنی، همه رو کنار هم قرار بدی، بعد نتیجه بگیری. نه اینکه فقط به یک روایت توجه بکنی. این کار نادرستیه. این همینه که شما گرفتار این همه تناقض و بدبختی شده. این هم تناقض ایشون در این باب، در بحث معنای تبیین.
بله. مطلب دقیق و از اون طرف مطلب عجیبیه. شاید خودش هم ملتفت نباشه. الان خوبه. حالا استادم فرمودن هر وقت که این شاگردهایی که داره یا اینکه خود این شخص قطعا این مطالب به دستش رسید، خب در صدد پاسخ بر بیاد. شاید ملتفت نبوده دیگه. بالاخره ایشون قائل به این هست که علم تدریجاً به دست میاد، چه بسا همین تدریج هم باعث شده که ایشون این علم رو از دست بده. حالا اینا کنار هم اومده، بالاخره اگر پاسخی داره شنیدنیه، ما هم خواهیم شنید انشالله. استاد اجازه بفرمایید بازی فاصله بگیریم، انشالله در خدمتتون خواهیم بود. یک فاصله میگیریم، انشالله برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم، مشغول لحظه های شریف گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن. عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کنبینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسم. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکرم الحسن. روحی فدا متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کرد افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، و شنیدیم و دیدیم با چشمان خودمون اون مطالبی رو که این آقای مصطفی حسینی طباطبایی اظهار میکرد در ابتدا. خب صحبت شاید جوری بود که میگفتیم بالاخره یک صحبتیه که برداشتیه که ایشون داشته و کلماتی هست که ایشون بهش معتقد هست، بالاخره مبنایی رو اتخاذ کرده. طبیعتاً کسی که مبنایی رو اتخاذ میکنه، این مبنا اگر واقعاً ریشه در افکار و عقایدش داشته باشه، خب این براش باقی خواهد ماند. اما همونجور که میگن دروغگو فراموشکار هست، کسی هم که مبنا نداره مرتب دچار تناقضات میشه، کما اینکه ما دیدیم توی همین چند تا جمله، چند تا مطلبی که مطرح کرده بود نسبت به اینکه پیامبر مفسر قرآن نمیتونه باشه، اصلا قرآن نیاز به تفسیر نداره، ما دیدیم که چقدر خودش اومده بود رد کرده بود این صحبت ها رو. در یک جا مطلبی آورده بود از خود پیامبر و اهل بیت که این آیه رو این گونه تفسیر کردن، در یک جا همین مطلب رو اشاره کرده بود که باید قرآن تفسیر داشته باشه، اصلا خود بعضی از آیات آیات مشکلی هستند که طلب میکنند که بیاین ما رو تفسیر بکنید. و بالاخره اینها تناقضاتی هست که شما بینندگان عزیز دیدید. اما استاد یه مطلبی رو فرمودین در ابتدای بحث، و اون این بود که بالاخره ایشون کسی نیست که مثلا حالا بعضا برنامه‌های پاسخ به شبهات وهابیت که مطرح میشه، ما به صورت مجازی سوال میپرسیم خب آقای مثلا بخاری که اومدی این مطلب رو نقل کردی این رو چی میگی، آقای ابن تیمیه این مطلب رو چی میگی. اما الان این آقا خودش هستش، یعنی ما بپرسیم باید بیاد جواب بده بهمون. بنا بود که سوالاتی رو مطرح بکنید و اگر پاسخی باشه خب طبیعتاً این فرصت به ایشون داده میشه که پاسخ بده به هر شکلی که میتونه، چه مکتوب بخواد پاسخ بده، چه کلیپ ضبط بکنه، چه به صورت صوتی بخواد چیزی رو بفرسته، بالاخره این فرصت رو در اختیارش قرار میدیم. سوالات رو دوست داریم بشنویم ببینیم چه سوالاتی هستن.
بله خدمتتون هستم. ما بر مبنای همین حرفایی که از خودش نقل کردیم، یعنی متن صفحه کتابش رو نقل کردیم، کلیپش رو پخش کردیم، میخوام بر اساس همین حرفایی که ایشون زده ازش سوال بپرسیم فقط. و منتظر هستیم که ایشون به این سوالات جواب بدن. ما منتظریم، بیننده های ما منتظرن، شاگردان ایشون منتظرن که به این سوالات جواب داده بشه. سوال بی جواب نباید بشه. همونطوری خدمتون گفتم یکی از محسنات آقای طباطبایی این هست که هر کس سوالی ازش میپرسه، شبهه علیهش مطرح میکنه، چه نوشته باشه چه کلیپ باشه، جواب میده فوراً. ما انتظار داریم که به این سوالاتی که ما میپرسیم جواب بدن، یا ما رو قانع کنن یا خودشون قانع بشن. دست از این ضدیت با اهل بیت، ضدیت با رسول خدا صلی الله علیه و آله،
ضدیت با قرآن،
ضدیت با قرآن صریح. بله من چند تا سوال ازشون میپرسم. سوال اول، اگر تفسیر پیامبر صلی الله علیه و آله تحصیل حاصل هست، چرا تفسیر شما تحصیل حاصل نیست؟ سوال واضحه، روشنه دیگه. شما گفتید تفسیر پیامبر تحصیل حاصله، خود خودتون هم تفسیر میکنید، چرا تفسیر شما تحصیل حاصل نیست؟ دو، اگر تفسیر پیامبر غیر معقول هست، چرا شما بیش از 30 سال کار غیر عقلانی انجام دادی؟ 30 سال کار غیر عقلانی انجام دادی، 30 سال قرآن رو تفسیر کردی. پیامبر نباید تفسیر میکرد چون غیر معقول بود، غیر عقلانی بود، اما خود 30 سال کار غیر عقلانی انجام دادی. کوزش دادم 30 سال یه کاری رو تکرار کنه. بله
یا ایشون تافته جدا بافته که نیست دیگه، اگر به صورت کلی این کار غیر عقلانیه، پس چطور ایشون خودش رو شایسته یه چنین کاری دونسته؟
سوال سوم، پیامبر که کار غیر عقلانی انجام بده، خود از عمر خودش گفت ها پیامبر تفسیر کرده دیگه. بله. به تفسیر پیامبر استدلال کرد، پیامبر مجملات قرآن تفسیر کرده، مبهمات قرآن تفسیر کرده، بالاخره این کار غیر عقلانی رو انجام داده دیگه. نعوذ بالله، نعوذ بالله است حرفیشون ما میخوایم بفهمیم. چطور میشه که آدمی که یک سره کار غیر عقلانی انجام میده مردم میتونه هدایت بکنه؟ شما این کار غیر عقلانی رو انجام دادی، خب مردم نباید به حرفتون اعتماد کنن. پیامبری که نعوذ بالله کار غیر عقلانی انجام داده، یا به قول اون نعوذ بالله که گفت ان الرجل لا یهجر، نباید به همچین پیامبری آدم اعتماد بکنه. این سوال سوم. سوال چهارم، اگر برای فهم مجملات و مبهمات، چون در قرآن ایشون گفت مجملاتی داریم، مبهماتی داریم، مشکلاتی داریم، قرآن به حدیث نیاز داره، شما به احادیث کدوم فرقه اعتماد میکنید؟ یه سوال خیلی واضحه. گفتید قرآن یک سری مجملات داره، یک سری مبهمات داره، یک سری مشکلات داره، یک سری نکات داره، یک سری ظرایف داره، چی داره؟ اینا هم به حدیث نیاز داره. خودت گفتی دیگه، درسته؟ این احادیث رو از به کدوم حدیث کی میخوای اعتماد بکنی؟ این که نمیگه آقا نه هر حدیثی مطابق با قرآن بود مخالف قرآن بود، این که ربطی نداره. یک مجملی داریم توی قرآن، اقیم و الصلات، شون مثال زد اقیم و الصلات مجمله دیگه. پیامبر میخواد اینو تفسیر بکنه. این تفسیر رو از کی میخوای بگیری؟ از طریق اهل بیت میگیری یا از طریق بخاری و مسلم و احمد ابن حنبل و فلانی و فلانی؟ اگر از اونها بگیری خب شما پس شیعه نیستی، اگر از شیعه بگیری پس شما دیگه قرآنی نیستی.
بله، در هر صورت بالاخره دست گذاشتی
به، یعنی به من باید بگه، چون به هر حال باید ثابتم بکنه. اگر بگه بخاری، باید وثاقت بخاری برای من ثابت بکنه، وثاقت رواتش ثابت بکنه. اگر بخواد بگه روایات شیعه، روایات کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، همه موارد باید ثابت بکنه، حجیت روایت رو ثابت بکنه از طریق وثاقت رواتش و از طریق انتساب کتاب.
نتیجتا اگر... هم سنت رو پذیرفته.
بله، سنت رو پذیرفته. بله. پس قرآن فقط قرآن نیست. به حدیث کدوم فرق شما عمل میکنی؟ سوال واضحه. پنج، اگر همه قرآن بدون حدیث قابل فهم است، مجملات و مبهمات قرآن رو چگونه باید فهمید؟ باز سوال دوباره برمیگردانیم. با حدیث؟ با کدوم حدیث؟ سوال شش، آقا بالاخره این آیات قرآن روشن یا مجمل؟ واضحه یا مبهم؟ تفسیر طلبه یا نیاز به تفسیر نداره؟ زو وجوه یا یک وجه بیشتر نداره؟ این تناقضات رو بر ما روشن کنید. من نفهمیدم، من مطالب شما رو خوندم واقعا متوجه نشدم. بالاخره قرآن همه فهمه، روشنه، واضحه یا مجمل و مبهم و تفسیر طلب و زو وجوه؟ اینا به ما بگید. بعضاش اینجوری هم، بعضاش اونجوری. پس اون حرف اولی که زدید که آقا قرآن نیاز به تفسیر پیامبر اهل بیت نداره باطله. آیات مشکله قرآن کریم رو چگونه با همه، با این جمله، دوتا جمله دارن، قرآن آیات مشکله دارد، همه قرآن بدون حدیث قابل فهمه، این دوتا جمله رو چجوری میخوای با هم دیگه جمع بکنی؟ جمعش چگونه است؟ این دوتا به حال مطلبی که شما گفتی. هشت، چرا پیامبر اجازه نداره آیاتی که از قرآن هست، رو وجوه، تأمل برانگیز، تفسیر طلب هست، اینا رو تفسیر بکنه، اما شما اجازه داری؟ مگه شما نگفتی پیامبر اگر تفسیر میکرد تحصیل حاصل و غیر عقلانی بود و کسر بیان قرآن بود و خود تفسیر میکنه؟ و از اونجا گفتی قرآن یه سری آیه داره که تفسیر طلب، ذو وجوه، مبهم، مجمله، پیامبر چرا اجازه نداره اینها رو تفسیر بکنه اما شما اجازه داری؟ شما این اجازه رو از کجا گیر آوردی؟ چه کسی به شما اجازه داده؟ خدا، پیامبر، کی؟ عقلت؟ نمیشه گفت. این بازشون گفت آقا ما یه سری مجمل داریم، یه سری مبهم داریم. این مجملات، تعیین مصداق این مجملات و تعیین مصداق این مبهمات به عهده چه کسی هست؟ به عهده پیامبر یا به عهده شماست؟
خودش مطلب بسیار مهمیه. اینکه شما داری میگی این مبهمه، بالاخره خود این هم نیاز به اثبات داره دیگه. بله. این مجمله،
شما میگی مجمله، خب چرا مجمله؟ باید پیامبر بگه این مجمله، تفسیرش این میشه. خب این که پیامبر گفته مجمله، شما از کجا فهمیدی؟ و از احادیث شیعه فهمیدی، از احادیث سنی فهمیدی؟ ده، چرا خود اصلا چرا خدا همه آیات رو روشن نازل نکرد؟ چرا بعضی از آیات رو مبهم گذاشت؟ چرا بعضی از آیات رو مجمل گذاشت؟ چرا بعضی از آیات رو تفسیر طلب، ذو وجوه؟ چرا این کار کرد خدا؟ چرا اینقدر مردم اذیت کرد؟ داریم از شما میپرسیم، یعنی نظر شماست دیگه. خب پیامبر باید تفسیر میکرد. ما یک آیه‌ای داریم، خداوند نازل کرده بر پیامبرش. وظیفه پیغمبر این هست که اینو تفسیر کنه به مردم بگه مقصود چیه. این واضحه، حقیقت همینه. اما اگر قرار باشه که این حرفایی که شما زدید قرآن واضحه روشنه، خب میگیم چرا این مجملات بیان نکرد؟ واضح میگفتی که اقیم الصلاة، روز 5 مرتبه نماز بخونید، از تکبیرات الاحرام شروع کنید و سلام هم تمام کنید. چرا این کار نکرده؟ به ما بگید اینا رو. 11، چرا پیامبر اجازه ندارد آیات که ذو وجوه و تأمل و تفسیر طلب هستن و تفسیر کند، اما شما و دیگر سلفی ها اجازه دارید؟ 12، چرا قرآن به تفسیر افراد مثل اکرمه نیاز داره؟ چون خیلی از جاهایشون استدلال میکنه، میگه این چرا اینجوری میگه؟ اکرمه گفته، مجاهد گفته، قتاده گفته، ابن کثیر گفته، ابن عساکر گفته، ابن جماعه گفته، فلانی گفته. خب چرا به اینا نیاز داره؟ چرا اصلا قرآن به اصلا خود چرا قرآن اینجوری نازل کرده؟ چرا پیامبرش واضح نگفته که بعد ما مجبور بشیم برای فهم این آیه مراجعه کنیم به کلام اکرمه و مجاهد و قتاده و سعید ابن مسیب و ابن شهاب زهری و شعبی و فلانی و فلانی؟ چرا اینجوریه؟
بله.
چرا ایشون گفتن که آقا ما نیاز داریم برای اینکه قرآن رو بفهمیم یک سری پرده برداری بکنیم از نکات قرآن؟ خب میگیم چرا مردم عصر پیامبر به این پرده برداری ها نیاز نداشتن؟ الان نیازمند شدیم ما. چرا نیاز نداشتن؟ چرا الان چرا نیازمند شدیم ما به اینها؟ چرا برای رسیدن به هدایت قرآنی، شون میگه ما برای رسیدن به هدایت قرآنی واجب است و لازم است که قرآن رو تفسیر بکنیم؟ میگیم چرا برای رسیدن به هدایت قرآنی به تفسیر شما نیازمندیم اما به تفسیر پیامبر نیاز نداریم؟ چرا به جای ترجمه قرآن به مردم عربی یاد نمیدید، صرف و نحو یاد نمیدید؟ برید آقا میگه اگه قرآن فقط ترجمه نیاز است، میگه آقا من فقط ترجمه میکنم دیگه. اشکال کرد آقا اگر پیامبر تفسیر نمیکنه شما چرا تفسیر میکنید؟ اگر قرآن نیاز به تفسیر اهل بیت نداره شما چرا 30 جلد 20 جلد کتاب نوشتید در تفسیر قرآن کریم؟ ایشون گفت من فقط ترجمه میکنم. آقا کی گفته ما به ترجمه شون نیاز داریم؟ قرآن این همه ترجمه به فارسی داره، اصلا نیاز نیست شما تفسیر ترجمه بکنی برای ما. به ما عربی یاد بده، ما خودمون قرآن رو میفهمیم. به مردمی که زیر دست نشسته آقا این قرآن، این عربی، این لغت به این معناست، این لغت به این معناست، عربی یاد بگیرن، مردم نیاز به ترجمه شما ندارن.
خیلی هم کمتر حجم کتاب،
هزینه‌ش هم کم میشه،
هم هزینه کمتره، هم 14 جلد هم نیاز نیست دیگه، خیلی مختصرتر میتونن عربی یاد بگیرن.
اگر قرآن فقط به ترجمه شما نیاز داره، پس عرب‌ها اصلا نباید نیاز به ترجمه داشته باشن. عرب‌ها همه باید تا قرآن رو باز کنن از اول تا آخرش بفهمن. در حالی که می‌بینیم عرب‌ها خودشون صدها بلکه هزاران جلد تفسیر نوشتن. همین عربایی که تمام قرآن رو هم به عربی نوشتن، اگه به فارسی نوشته شده بود که ما می‌فهمیدیم دیگه، مثلا به فارسی میفهمیدیم، حالا که به عربی نه، پس عربا اصلا نیاز به تفسیر ندارن. شما تفسیر کتاب، بعض از کتابهای خودت رو ترجمه میکنی به عربی، تازه از فارسی ترجمه میکنی به عربی، به چه نیاز هست؟ قرآن چرا نیاز باید به ترجمه شما داشته باشه؟ به ما عربی یاد بدید. اینم سوالاتی که ازشون پرسیدیم، امیدوار هستیم که برای این سوالات جوابی داشته باشن. من میگم جواب ندارن، هر جوابی بدن ما جوابش از حرف خودش آماده کردیم و داریم، این تناقضات رو برای ما حل کنن. که اگر این تناقضات نبود، به هر حال من یه جنبندی هم بکنم، یه نکته رو که این جنبندی رو همیشون جواب بده. اولا ایشون گفتن پیامبر قرآن رو تفسیر کرده، از حرفش ما فهمیدیم در جاهای مختلف ایشون گفت پیامبر قرآن رو تفسیر کرده. بعد جای دیگه گفت هر کس قرآن رو تفسیر کنه کار غیر عقلانی انجام داده. صغرا و کبرا براش چیدیم، صغرا و کبرا رو جواب بدن. پیامبر قرآن رو تفسیر کرده، هر کس هم قرآن رو تفسیر کنه کار غیر عقلانی کرده. نتیجهش چی میشه؟ پیامبر کار غیر عقلانی انجام داده. نعوذ بالله، نعوذ بالله. خب جواب بدید به ما، آیا از این صغرا و کبرا جوابی هست؟ کدوم مقدمش باطله؟ صغرا باطل هست یا کبرا باطله؟ هر کدوم که باطل باشه ما اتفاقا بطلان حرف شماست.
بله.
اگر هر دو درسته پس نتیجه همینه. اگر این نتیجه درست باشه واضحه که آقای طباطبایی خدمتون عرض کنم جسارت کرده به پیغمبر. این حرف آقای طباطبایی یعنی ان الرجل لا یحجر نعوذ بالله. بعد از این بیاد جواب بده دیگه صغرا و کبرا هم که ساده از خیلی واضح و روشنه.
بله. دیگه نیازی ابایی داره، حالا در کنار بعدن انشالله به این مطلب هم خواهیم پرداخت نسبت به عقایدش نسبت به نبوت، اما همون اجمالی رو که میخوندیم از این مطلب ترسی داره که بخواد بگه پیامبر بالاخره حالا با همین تعابیر دچار خطا و اشتباه میشه، اینجا هم مثلا ممکنه علیاذ بالله کار غیر عقلانی کرده باشه.
حالا میرسیم واسه پیامبر رسیدیم، جسارت های صریح که به انبیا کرده رو خدمتتون خواهم گفت. به حضرت موسی تیترش اینه که حضرت موسی خطا کرد، اشتباه کرد. حضرت هارون میرسه، چه جسارت هایی به حضرت هارون میکنه، به حضرت ابراهیم چه جسارت هایی کرد، به پیامبر خود ما. حالا ان شاء الله سر بحثش به نبوت که رسیدیم اونجا مفصل خدمتتون بحث خواهم کرد. اما صغرا و کبرا ایشون جواب بده، باز یه صغرا و کبرا دیگه من براشون بچینم. قرآن نیاز به تفسیر علما دارد، خودش گفت دیگه. بله، علما باید تفسیر بکنن چون ذو وجوه تفسیر طلب فلان فلان. از اون طرف گفت هر کس بگوید قرآن به خارج از خودش نیاز داره، به کسر بیان قرآن قائل شده. اینم این حرف خودت بود دیگه. نتیجه چی میشه؟ قرآن کسر بیان داره. و هر کس هم بگه قرآن کسر بیان داره، شما دیگه حکمشو همونجا گفتید دیگه. چیکار کنیم؟ آیا از نظر شما قرآن کسر بیان داره یا نداره؟ این سوال واضحه. آیا قرآن کسر بیان داره یا نداره؟ اگر نداره پس به تفسیر هیچ کس نیاز نداره.
بله.
اگر داره به تفسیر اهل بیت نیاز داره، پس به تفسیر پیامبر نیاز داره، به تفسیر شما البته هیچ نیازی ما نداریم. وقتی اهل بیت هست، وقتی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، وقتی خود پیامبر هست، ما به تفسیر شما برای چی باید نیاز داشته باشیم؟
بسیار.
اگر شما به قول خود ایشون یه جایی هم میگه هم رجال و نحن رجال به بقیه که میرسه، خب اگه تو بلدی خب ما هم بلدیم، اگه تو بلدی اون شاگرد که زیر دست نشسته اونم بلده، اصلا نیاز به تفسیر شما نیست. منتظریم دیگه ایشون ببینیم که چی جواب میده. این همه تناقض، این همه اختلاف به این دلیل هست که ایشون از اهل بیت دور شده. این منجلابی که ایشون گیر کرده و هرچی هم دست و پا بزنه بیشتر فرو میره، برای این هست که از اهل بیت دور شده، از قرآن دور شده، از پیامبر دور شده. این حرفایی که ضد پیامبر زد، اینا همه این هست که چی بگیم، بعضی از علمای ما صریح گفتن ایشون ناسبی بوده. حالا ما نمیخوایم این تعبیر رو به کار ببریم، ولی به هر حال بگید به ما پیامبر بالاخره کار غیر عقلانی انجام داده یا نداده، قرآن بالاخره کسر بیان داره یا نداره. ببینیم چی میگه ایشون.
بسیار عالی، بسیار خوب. این سوالات قطعاً تا الان بی جوابی بودن و بی جوابی خواهند ماند اگر اینها وارد صحنه نشند. ما مشتاقانه پیگیری هم میکنیم انشالله که اگر پاسخی هست، اگر باز هم توجیهی هست، خب بیان مطرح بکنن. بدون هیچ ابایی ما این مطالب رو منعکس میکنیم، مطالبی که به دستمون برسه به هر طریق. اگر خود شما بینندگان عزیز هم بالاخره بین این افرادی هستند که متمایل به اون سمت و سو هستند، استقبال میکنیم تماس بگیرید به صورت شفاهی. میخواییم به صورت سر آنتن زنده ما انشاءالله خدمتتون هستیم، دفاع بکنید بدون هیچ تعارفی، بحث رو بحث علمی قلم داد بکنید و انشاءالله که به نتایج مطلوبی هم برسیم. اما تا الان این چیزی که واضح هست، هر چه در این مکتب هست، همه اینها تناقضات هست. یک نکته بسیار مهم هم از جلسه پیش هم وام بگیریم، این رو عرض بکنم که این مطالبی که در این جلسه مطرح شد، مطالب معرفت شناسی و معرفت شناختی این آقا بود. یعنی استاد ما با این بیانی که داشتیم، زیربنای تمامی اون صحبت‌هایی که در آینده خواهد شد، زیربنای همه اینها زده خواهد شد. یعنی اینجوری که ما مشاهده می‌کنیم، وقتی که گفتیم تفسیر قرآن نیاز هست توسط اهل بیت باشد، توسط پیامبر باشد، پس دیگه خیلی از این صحبت‌هایی، خیلی از این برداشت‌های ناسوابی که این آقا داره، همه اینها زیر سوال میره. بسیار خوب، بسیار استفاده کردیم.
سلامت
باشید. این جلسه هم الحمدلله در محضرتون بودیم.
حالا انشالله جلسه بعد میرسیم به بحث حدیث، که آیا به حدیث نیاز هست یا نیست، ببینیم نظراتشون مبانیشون در باره حدیث چی هست. ولی مشتاقیم، دنبال میکنیم شدیدن کانال هاشونو که ببینیم چه جواب میدن به این.
بسیار خوب انشالله. خب تشکر میکنم، استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله همراه ما باشید برنامه‌های قبلی رو هم، مخصوصاً برنامه جلسه پیش رو اگر مشاهده نکردید به آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف مراجعه بفرمایید و برنامه رو مشاهده کنید که مطلب بسیار مهمی خواهد بود و انشاءالله در راستای روشنگری و تبیین مبانی درستی که اهل بیت به دست ما رسیدن انشاءالله کارایی خواهند داشت. انشاءالله موفق و مؤید باشید. این نکته رو هم عزیزان اتاق فرمان تأکید میکنن ما بگیم، بالاخره این همه گفتیم، عزیزانی که دفاعی دارند یا صحبتی دارند، دغدغه‌ای دارند، اینها رو مطرح بکنند. از چه طریق این رو مطرح بکنند؟ راه ارتباطی ما شماره هایی که هستند که بعضا زیرنویس میشه، الان هم اگر زیرنویس نشده خب شفاهم خدمتون عرض کنم، 3015 15 15. این راه ارتباطی هست که شما میتونید پیامک بدید و انشاءالله هم پیام شما منعکس خواهد شد. اگر هم میخواین در کانال ها، در شبکه های اجتماعی که شبکه داره عضویت پیدا بکنید، به همین شماره 3015 15 15 عدد 313 رو ارسال بکنید و عضو این کانال ها و شبکه های اجتماعی که شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف در اون فعال هست انشاءالله خواهید شد. موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمال بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب چکیده ی رحمت سلام.